بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب ما فصل پنجم رو تمام کردیم، منتها در نکته چهارم از نکاتی که در فصل قبل طرح شده بود بحث‌های مطرح شد. حالا اون بحث‌ها رو مطرح کردیم، عبارت‌ها هم خونده شد. منتها یک نکته رو در آخر جلسه مطرح کردیم. حالا بعد از اتمام جلسه هم یه مقدار توضیح دادیم، شدم ضبط شده ظاهراً. ولی حالا یه بار دیگه مختصر عرض می‌کنیم، وارد فصل بعد می‌شیم. سوالی که به حسب عبارت‌های آخر فصل قبل به ذهن میرسه اینه که چطور حکمای ما، یعنی در مباحث طبیعیات فلسفه، جواهر مادی رو مرکب حساب میکنن، حالا مثلا مرکب از ماده و صورت، و اینا رو مرکبات خارجیه تلقی میکنن، ولی اعراض رو به عنوان بساط خارجی در نظر می گیرن، در حالی رو که در هر دوتا عقل جزء مشترک و جزء مختص می یابه. مثلا هم در جواهر مادیه به لحاظ اجناسی که داره تا بره به جنس الاجناس، مجموعی که داره و به لحاظ انواعی رو که پیدا می کنه، خب ذهن جزء مشترک بینشون می یابه و جزء مختص. حالا جزء مشترکشون رو میگیم ماده، جزء مختصشون رو میگیم صورت، و بعد ذهن در برخورد با اونها اول معنای ماده و صورت رو میگیره، بعد تبدیل میکنه اونها رو به معنای جنس و فصل. خب چطور همین فرایند در ناحیه جواهر مادیه و جسمانیه هست؟ خب در ناحیه اعراض هم، چنانچه علامه هم در همین عبارت تصریح کردن، در ناحیه اعراض هم ما جزء مشترک و مختص داریم. چرا اینها رو مرکب حساب نمی کنن؟ یه عبارتی در اینجا و جاهای دیگه اومده که چون اینا متشکل از ماده و صورت نیستند لذا مرکب نیستند. خب دیروز عرض کردیم که وقتی شما ماده و صورت رو جزء جواهر حساب می کنید، دیگه انتظار ترکیب اعراض از ماده و صورت تقریبا بی‌معنا هستش. نباید بگیم که چون اعراض مرکب از ماده و صورت نیستن لذا اینا بساط خارجی هستن. و اون چرا که جناب اصولهای فیاضی در حواشیشون بر این قسمت از نهایی آوردن، بیشتر ناظر به همین قسمت هستن و فرمودن یک فضایی ایجاد شده که این مغالطه پیش اومده. یعنی چون هر چی که ماده و صورت داره جنس و فصل خواهد داشت، این مغالطه پیش اومد که پس هر چیزی که جنس و فصل داشته باشه پس باید ماده و صورت داشته باشه. خب این فرمایش تا اینجای بحث رو ممکنه یه جور سرسامان بده، ولی نکته اساسی که وجود داره اینه که از این بحث بگذریم، چرا اعراض رو مرکب حساب نکردن؟ البته به حسب خودش، نه مرکب از ماده و صورت، مرکب از جزء مشترک و جزء مختص. چرا اعراض رو بساط خارجی میگن و بعد میگن جزء مشترک و جزء مختص عین هم دیگه هستن، ما به الامتیاز و ما به الاشتراک عین هم دیگه هستن، عین هم دیگه. خب همین عینیت رو در مرکبات خارجی هم میگن، منتها با یک معنایی که با مغایرتشون سازگاری داشته باشه و با ترکیب سازگاری داشته باشه. چطور اینجا در اعراض بحث ترکیب خارجی رو مطرح نمی کنن؟ حالا دیروز این نکته رو عرض کردیم که به حسب برداشتی که از کلمات صدر متعلهین در اوائل جلد دوم اسفار میشه، میشه چنین تلقی رو مطرح کرد که اینجا بحث مرکب خارجی و بساطت خارجی یک معنای ویژه‌ای مد نظر هست. در اون چیزایی رو که مرکب خارجی حسابش کردن حکما، اجزای او که الان در یک ترکیب اتحادی شیء واحد رو به وجود آورده و موجود به وجود واحد هست، اجزای او در رده های دیگر به نحو مستقل موجود خارجی هستند. یعنی ما همین جزئی که الان تو این نوع مشاهده می کنیم در رده های دیگر به نحو استقلالی موجود هستش و کاملا انسان احساس می کنه که در یک وضعیت خاصی ترکیب پیدا کرده با یک حقیقت دیگر و الان این نوع رو به وجود آورده. لذا در این شرایط هستش که در واقع ما راجع به نوع میگیم که مثلا این نوع مرکب هستش. این در ارتباط با جواهر مرکب. مثلا مثال اگر بزنیم، شما وقتی که جسم رو مورد دقت قرار میدید، بعد از جسم ما صور نوعیه عناصر رو داریم به لحاظ طبیعیات قدیم، گرچه این بحث در مرحله 9 و مرحله 6 باید بیشتر پیگیری بشه. بعد از جسم صور نوعیه عناصر که همین صور بسیط نسبت به بقیه بعدی ها بسیط بهشون میگن، صور نوعیه بساط میاد، مثلا صورت آبی، صورت خاکی، صورت هوایی، صورت آتش و حرارت. خب اینها می نشینه، عناصر رو پدید میاره. خب وقتی عناصر رو پدید آورد، حالا ما در مراحل بعد مرکبات رو داریم. امتزاج عناصر، تشکیل مزاج معدنی در مرحله اول، تشکیل مزاج نباتی در مرحله بالاتر، تشکیل مزاج حیوانی در مرحله بالاتر. اینا رو با هم دیگه وقتی مقایسه میکنیم، میبینیم مثلا حیوان که در این رتبه خیلی جلوتر هست، یعنی رتبه پایینتر هست، وقتی حیوان رو ما پایینتر هست، یعنی به لحاظ چینش از انبع خاصا توجه داشته باشید، وقتی ما حیوان رو در نظر میگیریم، میبینیم حیوان متشکل است از بعد نباتی با فصل ویژه‌اش که متحرک بالاراده و حساس باشه. یعنی بعد نباتی با متحرک بالاراده و حساس وقتی جمع میشه حیوان رو میسازه. خب حالا ما در اینجا میگیم میان بعد نباتی و اون فصل ویژه که صورت تلقیش کردیم و همون متحرک بالاراده و حساس باشه، ترکیب خارجی روی داده، اینا مرکب هستن. البته این ترکیب اتحادیه و الان در حیوان ما یک وجود داریم که دارای دو حیثیت و دو بعده. یعنی در موطن خود حیوان ترکیب خارجی به اون معنایی که در دل خودش بخوایم اجزا رو تیکه تیکه بکنیم نداریم. خب یعنی کاملا وضعیتی رو که بعد نباتی با اون صورت اخیر در حیوان نسبتی رو که با هم دیگه پیدا کردن، کاملا مثل لونیت و مفرق نور بصر هستش در بیاض، هیچ فرقی نداره. ولی چرا ما بیاض رو میگیم بسیط خارجی ولی حیوان رو میگیم مرکب خارجی؟ به خاطر اینکه اجزای او که مثلا بعد نباتی و همچنین بحث حساس متحرک بالاراده باشه، خب این که فصل اخیر از تازه اومده، جزء در واقع جزئی از او که پیشتر در مراحل قبل هست، جزء نباتی او ما در مراحل قبل به نحو استقلالی داریم. ما نباتات را موجود در خارج داریم و حیوان تمام کمالات نباتات رو داره مع الاضافه. این حالت ترکیبی که در اینجا وجود پیدا میکنه، یعنی این، یعنی انسان وقتی یک سره که نگاه میکنه به نظام هستی، میبیند چیزهایی هستن مستقلا وجود دارن، بعدن با کمالهایی ترکیب شدن و چیزهای دیگر رو به وجود آوردن. این نگاه یک سره به نظام هستی، یعنی به چینش موجودات، حالا تو بخش مثلا جواهر و اینها، وقتی نگاه کلی که به همه این مراتب نگاه میکنه، میبینه گاهی از اوقات اینا منتشرن، گاهی از اوقات اینا به نحو مجتمعن موجود هستن. لذا به این من قسمتی رو که به نحو مجتمعن موجودن میگن ترکیب، ترکیب خارجی. اما شما این وضعیت رو در اعراض مشاهده نمیکنید. در بعض اعراض، مثلا مثالی رو که شاخهای بیشتر داشته باشه و بزنیم، عرض کم رو اگر شما در نظر بگیرید، بلاز اینکه دوستان بدای اینو خوندم براشون راحت، عرض کم رو اگر لحاظ بکنن، گرچه در محل 6 هم مفصل داریم، عرض کم جنس الاجناس در زیر مجموعه خودش دو قسم داره، کم منفصل و کم متصل. کم متصل هم دو قسم داره، کم متصل غار، کم متصل غیر غار که همون زمان باشه. کم منفصل هم اونجا چی بود؟ عدد. کم متصل غار هم چی؟ غیر غار چیه؟ زمان. غارش چیه؟ غارش هم خودش به سه نوع تقسیم می شود. اون سه نوع چیه؟ مثلا خط و سطح و جسم تعلیمی. اینا کم متصل غار هست که بهش میگن مقدار. مقدار میگن اصطلاحا. خب شما اگر این وضعیت اعراض رو نگاه بکنید، اون چرا که ما در عالم خارج موجود و متحقق داریم فقط این رده پایانیه، یعنی فقط این ما زمان داریم، سطح داریم، خط داریم، جسم تعلیمی داریم و عدد داریم. اینجور نیستش که اون جزء مشترکی که ما مثلا در میان خط و سطح و فرض کنید جسم تعلیمی احساس میکنیم تو مراتب دیگر به نوع استقلالی موجود باشه، این مرحله پایین تر تمام کمالات او رو معل اضافه بگیره. به این شکل نیستش. لذا در اعراض ما میگیم اینا بساط خارجیه هستن، یعنی اجزای او اینجور نیست که مستقلن در نگاه کلان به نظام هستی اجزاش جداگانه موجود بودن و الان در یک وضعیتی به نحو مرکب آمدن. اینجوری نیستش. برخلاف جواهر جسمیه، جواهر جسمیه چون این معنای حاکم است در اونها، اونها رو تو رده های پایین میگیم مرکبات، مرکبات خارجیه. ولی اینها رو میگیم اعراض رو میگیم چی؟ بساط خارجیه. همین دقت رو اگر ما در جواهر مجرد بکنیم متوجه میشیم که چرا به اینا میگن بساط. گرچه در جواهر مجرد، جواهر مجرد جوهر هستن اما جوهر مادی نیستن، مثل نفس، مثل جوهر عقل، درسته؟ جوهر عقل و جوهر نفس رو اگر شما مورد ملاحظه قرار بدید از یک منظر، از یک منظر این جوهر عقل و نفس ترکیب توش هست. چرا؟ چون یه جنس داره و یه فصل قطعا باید داشته باشه. جنسش چیه؟ جوهر. یه فصل باید داشته باشه که اونا رو ممتاز بکنه از بقیه جواهر. طبیعتا به این شکل هست. منتها شما تو رده های بالاتر این جزئی رو که به عنوان جوهر در حقیقت جوهر مجرد هست به نحو مستقل ندارید، به نحو استقلالی ندارید. یعنی اینجور نیستش که جوهر جسمانی کمالی باشه که جوهر مجرد همه اون کمالات داشته باشه معل اضافه. نه، یه ویژگی جوهر جسمانی داره، ابعاد ثلاثه، که اصلا ابعاد ثلاثه جوهر مجرد نداره، بلکه کاملا در کنار او، در عرض او، اون خودش یک نوع مستقله، این خودش یک نوع دیگر هستش. لذا ما در اون بحث مثلا جواهر مجرده اونها رو مثل اعراض بساط خارجی حساب میکنن. اون چرا که از تأمل در کلمات صدر متعلین عرض کردم در جلد دوم اسفار هم و اوائل مثلا 20 صفحه اول استفاده میشه، چون این معنایی است که خدمتون عرض کردیم. حالا بازم دوستان پیگیری بکنن ببینن آیا معانی دیگری میشود در این بحث مطرح کرد یا نه. خب ما بحث فصل پنجم رو تمام کردیم، عبارت رو خونده بودیم، درسته؟ اسم سوم خونده بودیم. والامر فی الجواهر المجرده ایزن علا هاذه الوتیره، یعنی به شکل اعراض هستش، یعنی اینا هم بساط خارجی هستن، مرکب نیستن. میرسیم به فصل ششم که دقت‌های افزوده‌ای در بحث فصل و صورت میخواد انجام بگیره. این فصل حالا گرچه به لحاظ اون چرا که علامه آورده شاید خیلی بحث‌های قابل پیگیری درش نباشه یا کمتر باشه، ولی ملا صدرا این بحث رو بسیار تعقیب کرده و استفاده‌های فراوانی در بحث نفس و قیامت و معاد از این فصل انجام داده، خصوصا آنچه را که به عنوان مطلب دوم در این فصل مطرح میشه. یعنی این فصل از نظر ملا صدرا خیلی اهمیت داره و ملا صدرا این فصل رو عامل ارتباط بعد ماهوی با بعد وجودی میدونه و مسائل زیادی رو در بحث نفس و در بحث معاد با این بحث حل و فصل میکنه. گرچه به اونجایی که علامه هم اشاراتی داره وقتی رسیدیم عرض خواهیم کرد، ولی عبارت هایی که اینجا هستش بسیار مندمج و خلاصه هستش. در این فصل ما سه تا مطلب رو میتونیم احصا بکنیم. مطلب اول تقسیمی است راجع به فصل که فصل رو تقسیم میکنن، البته این تقسیم یه تقسیم مجازی است، حالا توضیحش رو خواهیم داد. فصل رو تقسیم میکنن به لحاظ اصطلاح به فصل حقیقی، یا گاهی از اوقات بهش میگن فصل فلسفی، یا گاهی از اوقات بهش میگن فصل اشتقاقی. همه اینا رو بحث خواهیم کرد. این یه قسمش. قسم دیگرش اینه که ما فصلی رو که پیش رو داریم بهش میگن فصل منطقی یا بهش میگن فصل غیر حقیقی یا بهش میگن فصل مشهوری. فصل مشهوری، خب این دو نوع فصل رو ما الان میخواییم در اینجا بشناسیم. فصل حقیقی یا فلسفی یا اشتقاقی همونیست که تا حالا خوندیم، یعنی همون جزء ذاتی مختص، یعنی همون جزئی که درون ذات ماهیت هست، ذاتی ماهیته و او رو از انواع دیگر جدا میکنه و موجب تحصل جنسه، جنس رو از ابهام خارج میکنه. هر چی که راجع به فصل در بحث قبل مطرح میکردیم، این همون فصل حقیقی بود، این همونی که واقعا فصله به لحاظ ذاتی، همونی که واقعا محصل جنس هستش. خب وجه تسمیهش هم روشنه. چرا میگن فصل حقیقی؟ چون حقیقتا همین فصل، اون تعریف فصل حقیقتا در اینجا صادقه. خب فصل حقیقی. چرا میگن فصل فلسفی؟ چون از منظر فلسفی فیلسوف به فصل حقیقی توجه داره، لذا بهش میگن فصل حقیقی، فصل فلسفی. چرا بهش میگن فصل اشتقاقی؟ وجه تسمیه این معنا رو بذارید، وقتی ما فصل نوع دوم رو معنا کردیم این وجه تسمیه روشن خواهد شد. و اما فصل به معنای دوم، یعنی فصل منطقی. فصل منطقی چیه؟ ملا صدر فصل منطقی اینجوری معنا میکنه، خیلی هم خوبه، یعنی بهتر از بیان نیست که علامه طباطبایی در اینجا مطرح کرده. ملا صدر فصل منطقی رو آثار فصل حقیقی میدونه، میگه فصل حقیقی در شی آثاری رو از خودش بروز میده، به نحو خارجی، به نحو تکوینی. اونی رو که فصل حقیقی در یک شیء هست، جزء مختص ذاتی شیء و حقیقتا در درون ماهیت او موجب تحصل جنس میشه و اصلا نوع رو او تشکیل میده و از بقیه انواع ممتاز میکنه، اون فصل حقیقی فلسفی آثاری از خودش بروز میده. اون آثار رو اگر ما جمع بکنیم، یا بعضی از اونها یا همه اونها را، و به عنوان فصل در تعاریف منطقی قرار بدیم، این رو میگیم فصل منطقی. خب حالا چرا اصلا از این فصل استفاده میکنیم؟ ما عرض خواهیم کرد. این رو میگیم فصل منطقی. با توجه به توضیحی که ما راجع به فصل منطقی دادیم، علت تسمیه فصل حقیقی به اشتقاقی روشن خواهد شد. چرا؟ چرا به اون میگن فصل اشتقاقی؟ چون فصل منطقی یا غیر حقیقی که الان داریم بحث میکنیم از چی اشتقاق پیدا میکنه؟ از فصل حقیقی. منتها این اشتقاق، اشتقاق تکوینی هستا، نه اشتقاق لفظی. منظور اشتقاق لفظی نیست، بحث مشتق و مشتق و منه و اینها به لحاظ تکوینی. چون فصلی رو که در منطق به عنوان جزئی از حد در نظر گرفته میشه، جزء آثار فصل حقیقی فلسفی است و از او نشأت میگیره، لذا به فصل حقیقی گفتن فصل اشتقاقی. فصل حقیقی رو گفتن فصل اشتقاقی. خب این فصلی که اخیراً خوندیم بهش میگن فصل منطقی، حالا یا فصل مشهوری یا فصل منطقی یا فصل غیر حقیقی. چرا بهش میگن منطقی؟ چون در منطق ما با حد و رسم کار داریم. در بحث حد، یا حتی تو رسم هم میاد، تو بحث حد گفته میشه، حالا یا حد فرض کنید که غریب هستش، یا حد تام هستش، یا حد ناقص هست. حد یا تام هست یا ناقصه. حالا در هر دوتا یا در حد تام حتما باید فصل مطرح بشه تا تعریف کاملی صورت بگیره. خب این تو اینجا باشه. از سوی دیگر وقتی رو که اهل منطق، یعنی فرق نداره حالا فیلسوف در جایگاه اهل منطق، وقتی میخوان تعریف بکنن ماهیت رو و فصل رو در تعریف بیارن، وقتی کنکاش کردن، استقرا کردن، به این تلاش افتادن که جنس غریب و فصل شیء رو پیدا بکنن، متوجه دو نکته شدن. این دو نکته باعث شده که نتونن در تعریف حقیقی فصل حقیقی رو استفاده بکنن. اون دو نکته چیه؟ یکی این که دستیابی به فصل حقیقی شیء، جزء ذاتی شیء که نوع رو نوع میکنه، غالبا مشکل هست، بسیار سخته، به تلاش‌های سنگین علمی نیاز داره. ممکنه که هر چی هم پیش میریم باز بگیم که نه، به لحاظ علمی به نحو عمیق‌تر باید در شیء فرو رفت تا فصل حقیقی رو به دست آورد. حالا چنانچه برخی از بحث‌ها مثل اون چرا که در مباحث عرفانی یا حکمت مطالعه مطرح میشه، فصل حقیقی نهایی شیء اصلا قابل دستیابی نیست، در کلمات ابن عربی و دیگران این معنا هست، فصل حقیقی و نهایی شیء اصلا قابل دستیابی نیست. یعنی این سخن بدیم معناست که ما عمق هیچ شیء رو به نحو نهایی هرگز نمیتوانیم بشناسیم. حالا لااقلش اینه که فوق العاده سخت و مشکل هست، لذا به ندرت بهش آدم میتواند نزدیک بشه یا او رو متوجه بشه، دست پیدا بکنه بهش. خب این یک نکته. نکته دیگری که وجود داره این هستش که تنها راهی که ممکن هستش بگیم، حالا من دارم اینجوری تقریر میکنم، بیان الله میقدر متفاوت، تنها راهی که ممکن هستش که ما بتوانیم به فصل حقیقی شی دست پیدا بکنیم علم حضوریه. یعنی به حسب علم حضوری، به حسب کشف حضوری، به حسب علم شهودی ما به حقیقت شی دست پیدا بکنیم. خب وقتی چیزی به علم شهودی درک بشه، الان برخی از توضیحات عرض خواهم کرد، چیزی به علم شهودی درک بشه قابل بیان به الفاظ و عبارات نیست. یعنی نمیتوانیم لفظ کاملا مطابق با اون معنا را ارائه بدیم، گرچه میتوان به نوعی از او گزارش کرد، اما این گزارش ها هیچ وقت از عمق حقیقت او که به نحو علم شهودی درک شده، در واقع ما هیچ لفظی رو نمیتونیم پیدا کنیم که کاملا بالمطابقه او رو برسونه. خب این دو نکته ایجاب کرده که وقتی کسی در مقام تعریف قرار میگیره، که غالبا اهل منطق هستن که این کار میخوان بکنن، حد رو بسازن، وقتی در مقام تعریف که قرار میگیرن به جنس غریب دستیابی دارن، ولی به فصل اخیر دستیابی ندارن، به فصلی رو که بتواند این نوع رو از بقیه انواع ممتاز بکند، به فصل حقیقی شی دستیابی ندارن. چیکار میکنن؟ آثار فصل حقیقی را که به تعبیر الان باید اعرف هم باشه، کاملا واضح هم باشه و اختصاصی به این شی هست و جزو اعرف ها هم هست، آثار او رو به جای فصل حقیقی در تعریف ها می گنجنن. خب لذا بهش میگن فصل غیر حقیقی، یعنی در جای حقیقیش ننشسته، واقعا فصل نیست، به جای اون نشسته. یا میگیم فصل منطقی چون تعریف اومده، یا میگیم فصل یا میگیم فصل مشهوری، چون مشهور نمیتوانن به فصل حقیقی دست پیدا بکنن عموم افراد و اشخاص. به همین خاطر این رو به عنوان فصل میارن که طبیعتاً مشهور میشه، و در تعریف یک شیء بگیم این ناطق طبیعتاً مشهور خواهد شد. مثال رو که میزنی همین برای تعریف انسان هستش که میگیم انسان حیوان ناطقه. خب در ارتباط با کلمه ناطق ما واقعاً خبر نداریم چه چیزی انسان رو انسان میکنه. یعنی از عمق حقیقت انسان که او رو از بقیه اشیا جدا میکنه خبر نداریم چیه. شناخت این نفس، معرفت نفس، حالا بعضی گفتن اصلا محاله. حالا اگر محال نباشه بسیار سخت و مشکل، نوسان‌های زیادی هم در فضاهای علمی پیدا میشه، تعریف‌های فراوانی ممکنه گفته بشه. خب ما که نمیتونیم از اون سر در بیاریم، ولی اون معنا، یعنی اون حقیقت آثاری از خودش بروز میده، آثاری از خودش بروز میده. ما یکی از اون آثار که بحث نطق باشه، یکی از اون آثار رو برجسته کردیم، چون اعرف است و کاملا میتونه از بقیه هم او رو ممتاز بکنه، یعنی جایگاه فصل رو از جهت امتیاز برآورده بکنه. خب ما اون خاصیت رو به عنوان فصل مطرح کردیم. بعد علامه توضیح میده، میگه این ناطق که بحث نطق هستش، این ناطق یا مراد نطق ظاهریه یا مراد نطق باطنیه. این تعبیر ظاهری و باطنی فرمایش مرحوم سبزواری هستش. اگر نطق ظاهری باشه که این جزء کیفیات مسموعه هست، این جزء اعراضه، نمیشه ذاتی انسان باشه، جزء مختص ذاتی باشه. اگر منظور نطق باطنی باشه، یعنی ادراک کلیات باشه، ادراک کلیات هم بنابر فرمایشات این آقایون جزء کیف نفسانیه. پس چه کیف مسموع باشه چه کیف نفسانی باشه، همه در هر صورت کیف، جزء اعراضه. اعراض نمیتواند مقوم یک حقیقت جوهری مثل انسان باشه. پس اینا هیچ کدوم فصل حقیقی انسان تلقی نمیشه. بله آثار اون فصل حقیقیه، آثار اون فصل حقیقی هستش. ما او رو آوردیم به جای فصل حقیقی در تعریف نشوندیم، بهش میگیم فصل حقیقی، بهش میگیم فصل مشهوری. و اون خاصیت رو که ما از فصل در مباحث تعریفی نیاز داریم، که همون امتیاز دادن این نوع از بقیه است، او رو انجام میده، اون کار رو به درستی میتونه انجام بده. حالا بخونیم، باز اگر نکته‌ای بود عرض خواهم کرد. الفصل السادس فی بعض ما یرجو الی الفصل.
حالا مثلا در اسفار جلد 2 صفحه 25، شرح منظومه جلد 2 صفحه 352، بازم شرح منظومه جلد 1 صفحه 166، حالا جای دیگه هم این بحث ها هست. عرض کردم مفصل ترین بحث ها در مسئله فصل توسط صدر و متعلمین پیاده شده. الفصل السادس فی بعض ما یرجع الی الفصل، در بعضی از مباحثی که به فصل برمیگرده. مطلب اول، عرض کردم که این فصل رو ما در سه مطلب مطرح میکنیم. الان مطلب اول هستیم تا برسیم به مطلب بعدی. یستعمل لفظ الفصل فی کلماتهم فی معنیین، لفظ فصل در کلمات حکما در دو معنا استفاده میشه. ببین نگفته اقسام و انواع فصل، سرش اینه که یک فصل بیشتر نداریم ما واقعا، اون فصل حقیقتا که فصل نیست، گرچه میتوانیم به لحاظ اصطلاح بگیم فصل بر دو نوعه. همین علامه جای دیگه که به همین شکله، یه شکلش مجازیه به نوع تقسیمی مطرح کرده، میگن تقسیم اونجا مجازیه. به لحاظ اصطلاح این تقسیم حقیقی، یعنی واقعا ما فصل رو در اصطلاحات فلسفی به دو قسم داریم، ولی دقت که بکنیم نباید بگیم فصل رو که تا حالا بحثش رو کردیم دو قسمه. توجه کردید؟ واژه فصل، اصطلاح فصل دو نوع مختلف داره، یا همون دو معنای مختلف داره. یعنی چی؟ کدوم فلسفیه، کدوم منطقی اینا؟ دیگه همین بحثایی که عرض کردیم و همون اسم گذاری که میشه که فصل منطقی بهش میگن، از این جهات باید مد نظر قرار داد. یستعمل لفظ الفصل فی کلماتهم فی معنیین، اون دو معنا چیه؟ احدهما، حالا ببینید تعریفی رو که علامه طباطبایی از فصل منطقی داده چیه. من گفتم اون تعریفی که عرض کردیم مال ملا صدرا بود، اما بیانی رو که از علامه بود رو در توضیح خارجی نگفتم. حالا ایشون اول فصل منطقی رو توضیح میده، بعدن فصل حقیقی رو. اما چون چه بعضی از دوستان فرمودن بهتر بود که اول فصل حقیقی مطرح بشه، که همون چیزیست که ما در این فصول باش کار داریم، قبلا اون رو معرفی کردیم، اصل فصل هم همونه، فصل حقیقیه. اول اون فصل مطرح میشد، بعد فصل مجازی غیر حقیقی منطقی مشهوری مورد بحث قرار میگیره. ولی ایشون اول اومده فصل منطقی غیر حقیقی رو بحث کرده. خب چجوری تعریف کرده؟ ملا صدرا گفته بود که فصل منطقی همون آثار فصل حقیقیه. خیلی تعریف خوبی. ولی ایشون مطرح کرده اخص لوازم شی، یعنی اصلا ارتباطی به فصل حقیقی او رو نداده. یعنی اگر ما یک شیی داشته باشیم، این شی ذاتیاتی داره و لوازمی داره. این لوازم اونی رو که کاملا منطبق میشه بر چی؟ بر خود این نوع، دیگه در جای دیگه وجود نداره. اخص لوازم، چون لوازم زیادی میتونه داشته باشه، یعنی عوارض زیادی میتونه داشته باشه. بعضی ها عارض اعم هستن به گونه ای که بر خیلی از اشیاء دیگر صدق میکنن، بعضی مقدار زیخترن ولی بالاخره بر غیر از این نوع هم صدق میکنه. هی همینجور مراتب میاد پایین تر تا میرسیم به اخص لوازم. منظور از اخص لوازم یعنی لازم مساوی این نوع. اخص که میگیم به لحاظ در نظر گرفتنش با بقیه اعراضه. توجه کردید؟ یعنی با بقیه اعراض که در اونا اهم، مثلا این میشه اخص. ولی وقتی اخص که میگیم، نه این اخص از خود نوها، بلکه به لحاظ نو میشه چی؟ مساویه با خود نو. نسبت به نو اخص نیست، نسبت به اعراض دیگر اخصه که اونها عمومیتشون بیشتره. احدهما، یعنی یکی از این دو معنایی که برای فصل هست، اخص اللوازم الذی یعرض النو و عرفها. میفهمید اخص لوازمی که در دل این معنا خوابیده که اون لازم هم باید باشه، نمیتونه مفارق باشه، مفارق باشه نمیتونه نور رو تمییز بده. لازم مساوی اون رو ما میتونیم به عنوان فصل منطقی حساب بکنیم. اخص لوازم التی، اخص لوازمی که عارض بر نو میشوند، و البته عرفها، باید عرف هم باشن. چرا؟ این عرف بودنش به خاطر اینکه اصلا ما فصل منطقی رو برای چی میاریم؟ برای تعریف میاریم، بس باید عرف باشه. توجه کردید؟ یعنی در میان لوازم اگر یکی غیر بیانه، یکی بیان، اون بیان رو باید بیارید. اگر چند تا بیانه ولی یکی در واقع وضوحش بیشتره، اوزهه، درسته؟ به تعبیر ایشون در اینجا عرف هستش، باید او رو در تعریف بیارید، چون بحث تعریفه، فصل منطقی رو داریم پیگیری میکنیم. نه خواست که بیش از این نه خوال. لذا ما مثلا در حیوان میگیم چی؟ متحرک بالاراده و حساس، دوتا میاریم. علتش اینه که اینا اصلا فصل حقیقی نیستن. اینجا ما همینه، اینجا ما همینه، اینجا ما هیچ لفظی که حکایت از فصل حقیقی بکنه نداریم، فصل حقیقی دسترسی نداریم. اینجا میتونیم آثار اون نفس ناطقه رو، آثارش رو برشماریم. منتها یکی از آثارش رو آوردن، اگر آثار دیگر هم باشه بیارن هیچ اشکالی نداره. توجه کردید؟ اون فصل حقیقیه، فصل حقیقی نمیتونه متعدد باشه. فصل مجازی منطقی به آثار فصل حقیقی میگن. فصل حقیقی ممکنه 10 تا اثر داشته باشه. خب این 10 تا اثری که داره شما همه رو تو تعریف بیارید اشکال نداره. قرینش هم تو اون بحث حیوانه. شما میگید فرض حیوان چیه؟ میگید جسم نامی متحرک بالاراده حساس. متحرک بالاراده و حساس چی آورد؟ حتی اگه چیز دیگر هم می آورید اشکال نداشت، چون اینا فصل منطقیه، فصل حقیقی نیست. فصل حقیقی شی بیش از یکی نمیتونه باشه، چون موجب تعدد شی میشه. خیلی خوب میفرماد اخص اللوازم التی یعرض النوع و اعرفها و هو انما یعد فصلا و یوزع فی الحدود موضع الفصول الحقیقیه. چون این چیزی رو فصل شمردن و در حدود تر تعاریف، از همینجا علت اینکه چرا بهش میگن منطقی باید روشن بشه، و در حدود و تعاریف قرار داده میشه در جایگاه فصول حقیقیه. چرا؟ چرا خب خود فصل حقیقی رو بیارن؟ چرا از این فصل که اخص لوازم استش که ما الان بهش میگیم فصل غیر حقیقی مشهوری منطقی، چرا از این استفاده میکنن؟ به خاطر دو نکته. یک، لصعوبت الحصول علی الفصول الحقیقیه التي تقوم الانواع، به خاطر اینکه دستیابی بر فصول حقیقیه‌ای که مقوم انواع هستش و محصل اجناس هستش خیلی مشکله، بلکه بعضی گفتن اصلا امکان نداره. این تقوام، این الاتی تقوام ما اون معنای اصلی مقوم هست. مقوم ما قبلا عرض کردیم به تحصر درون ماهوی میگن. خب فصل واقعا داره درون ماهیت نوع رو شکل میده. اصلا ماهیت نوعیه ماهیت تامه است به لحاظ ذهن. به خاطر چی؟ به خاطر فصل حقیقیش، به خاطر فصل حقیقیش. و همین فصل حقیقی است که محصل جنسه، یعنی جنس رو از ابهام در میاره، او رو تبدیل میکنه به یک ماهیت نوعیه، به یک ماهیت نوعیه. این معنا، حالا این صعوبت دستیابی به فصل حقیقی لوازم زیادی به لحاظ معرفت و علم حصولی و اینها داره، باید اونها رو توجه کرد در جای خودش. یعنی باید توجه داشته باشیم معرفت حصولی ما به انسان حالات تشکیکی داره. یعنی این چی که الان ما از انسان میفهمیم، چون ممکنه یک کسی بگه خب بالاخره ما که الان ماهیت نوعی انسان رو تو ذهن تحصیل یافته داریم، معناش اینه که ما فصل حقیقی رو یافتیم. اینو توجه داشته باشید، هر چه معرفت انسان به مثلا حقیقت انسان بیشتر بشه، اون علم حصولی کاملتر میشه. چون انسان همین صورتی که تو ذهن قرار بدیم که نیستش که انسان. لذا میگن انسان چی؟ حیوان ناطق. اینا رو برای چی میگن؟ به ذات و ذاتیاتش میخوان پی ببریم. جوهر ذو ابعاد نامی حساس متحرک بالاراده، همینا رو میگیم، ولی از فصل حقیقی او واقعا اطلاع نداریم. هر چه معرفت ما به فصل حقیقی بیشتر بشه، معرفت ما، معرفت به نحو علم حصولی ما به انسان مثلا بیشتر خواهد شد. پس لصعوبت الحصول علی الفصول الحقیقیه التي تقوم الانواع، اصطلاح تقوم دقد مقوم، مقوم اصطلاح اصلیش در تحصل درون ماهویه، اصطلاح اصلیش. گاهی از اوقات ما تقویم به کار میبریم به معنای تحصیل، تقوام به کار میبریم به معنای تحصل، ولی اصل تحصل به لحاظ وجود ذهنی و خارجیه، اصل تقوام به لحاظ مباحث درون ماهویه. خب این یک دلیل. اول عدم وجود اسم دال علیها بالمطابقه فی اللغه. حالا اگه دوستان اشارات نمط نهم رو خونده باشن، در نمط نهم اشارات یه بحثی مطرح هست. حالا ابن سینا وقتی مباحث رو مطرح کرد، به یه جایی که رسید، مثلا به مرحله وقوف که رسید، یعنی بعد از وصول تو سفر دوم، اینجا میگه دیگه عبارت ها از بیان حقایق اونجا قاصر هست، هر کسی میخواهد باید مشافهتن، یعنی با مشافه و الفاظ نمیشه، باید بره اهل مشاهده بشه. اهل مشافه به درد نمیخوره، باید بره اهل مشاهده بشه. اونجا در ذیلش خواجه نصیر دو تا تحلیل ارائه میکنه. این بحث جزء مباحث فلسفه عرفان اینا تلقی میشه، بحثی که همونجا خواجه مطرح کرده، هم ابن سینا اشاره کرده، خواجه تفصیل داده و الان یکی از بحث‌های عمده است که آیا علم شهودی قابل تبدیل به علم حصولی و پس از آن قابل تعبیر و ترجمه هست یا نیست، آیا میشه باید گزارش کرد از شهودها و مشاهدات یا نه. دو تا تحلیل اونجا خواجه نصیر در ذیل داده. یکی از تحلیل‌ها همین است که الان علامه در اینجا مطرح کرده که اصلاً اون چرا که به لحاظ علم شهودی و حضوری درک میشه قابل ارائه با الفاظ نیست، گرچه اونجا تحلیل‌های خاص خودش رو داره و بحث خاص خودش رو باید پیاده کرد. عبارتی که در اینجا اومده اگر بخواد توضیح بهتری پیدا بکنه همین نکته است که فصل حقیقی به علم شهودی قابل درکه، ولی کسی که به علم شهودی فصل حقیقی رو درک کرده، به علم شهودی درک کرده، مثلا فرض کنید رسول الله به علم شهودی که درک کرده اصلا نمیتواند با الفاظ از حقیقت او بالمطابقه در واقع گزارش بکنه و ما اون گزارش رو داشته باشیم و ازش منتقل بشیم به اون حقیقته. حالا یا این تحلیل درست هست یا نیست سر جای خودش باید بحث بشه. خب میفرماد نکته دوم، اول عدم وجود اسم دالن، خیلی کم خوندیم امروز، اول عدم وجود اسم دالن علیها بالمطابقه فی اللغه، یعنی در لغت عرب فارس هر چی باشه ما لفظی که دلالت بر اون فصول حقیقیه بکنه بالمطابقه نداریم. این در دلش چی خوابیده؟ اینه که ولو ما بهش برسیم به نحو علم حضوری ولی الفاظی نداریم که از او حکایت بکنه. خیلی خوب، بله خواجه، بله الان اینجا علامه پذیرفته دیگه، اول عدم وجود اسم دالن علیها بالمطابقه فی اللغه. خب پس بنابراین ما از این فصول استفاده میکنیم چون به فصول حقیقی دسترسی نداریم. حالا این فصول مثل چی؟ کناطق المأخوذ فصلا للانسان، مثل ناطقی که به عنوان فصل برای انسان در نظر گرفته میشه. فإن المراد بالنطق، حالا بالاخره این ناطق یعنی نطق، از نطق استفاده میشه. خب این نطق چیه؟ فإن المراد بالنطق اما تکلم، حاجی گفته این نطق ظاهری که همون تکلم باشه، بیان خوبی، یا نطق ظاهری یا نطق باطنیه. خب این نطق این حرف زدن یا فهمیدن. اما تکلم، اگر تکلم منظور باشه و هوا به وجه من الکیفیات المسموعه، یعنی تکلم از یک جهت جزء کیفیات مسموعه است. از یک جهت چرا گفته؟ شاید الان نگاه بکنید نباشه اینا، ولی شاید این منظور باشه، این به وجه شاید از این جهت باشه که به یک وجه تکلم جزء فعله، یعنی از سوی متکلم در نظر گرفته بشه فعل اوست، از سویش مخاطب و سامع که در نظر گرفته بشه جزء کیفیات مسموعه است، و الا به لحاظ خود شخص که کیف مسموع نمیشه. توجه؟ بله باز به لحاظ گوشش که خودش میشنوه بله، ولی به لحاظی که الان داره تکلم میکنه کیف مسموع لحاظ نمیشه. حالا چه فعل باشه فرق نداره، فعل هم باشه همینه. میفهمد و هوا به وجه من الکیفیات المسموعه. و اما ادراک الکلیات، یا منظور از نطق ادراک کلیات، یعنی نطق باطنی منظوره، جناب حاجی اینجوری گفته. خب اگه اینم باشه و هوا اندهام، چرا میگه اندهام؟ یعنی دیدگاه های دیگه هم وجود داره در این بحث که نطق باطنی علم مباحث دیگه رو پیگیری کنه. و هوا اندهام من الکیفیات نفسانیه. حالا ول کیفیت کیف ما کانت، کیفیت چه از مسموعات باشه چه کیف نفسانی باشه، من الاعراض، ول اعراض لا تقوم الجواهر، اعراض نمیتونه انسان یک جوهره، شما در تعریف میخوای مقومهای درون ماهویش رو بگید، خب شما نمیتونید ناطق رو که یک عرض ازش به عنوان مقوم او در نظر بگیرید. تو این بحث شیخ اشراق مخالفت‌های شدید و جدی داره، در جای خودش باید بحث بشه، یعنی اینکه آیا اعراض میتونن مقوم جوهر باشن. و یسمی فصلا منطقیا، بچون این چیزی چی گفته میشه؟ فصل منطقی گفته میشه. چرا میگن منطقی؟ چون تو حدود قرار داده میشه. حالا یه اسم دیگه اش هم فصل مشهوریه، چون مشهور ازش استفاده میکنه، یا فصل غیر حقیقیه. حالا باشه بقیه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. اشارات نمت نهم، بهترین آدرسش همینه، توجه کردید؟ حالا مثلا فصلش دقیقاً یادم نیست، فصل مثلا 20 باشه، 20. همین وقتی مقامات اینا، مقاماتی که تمام کرد به بحث وقوف که رسید، بعد از وصول به بحث وقوف که رسید، این بحثو داره. در چی؟ اون دو تحلیلی که خواجه در اونجا ارائه داد، یه تحلیلش یه مقدار میشه تقویت کرد و نجات داد، ولی هر دو تحلیل دچار اشکال هست. نه، هر دو تحلیل این که نمیشه. دو تحلیل خواجه آورده که نمیشه بل نشدنه. یه تحلیل رو میشه یه جوری سرسامان داد، ولی اگر به همون ظاهر جمود بکنیم بگیم نه منظور خواجه همین است که در ظاهر آورده، هر دو تحلیلش حالا در اونجا باید بحث کرد، هر دو تحلیلش دچار اشکال هست و واقعا میشود از مشاهدات گزارش کرد، منتها بحث‌هایی در این لابلا مطرح میشه. مثلا راهیابی خطا تو همینجا هست، ضعیف‌تر میشه، قابل قبوله. توجه کردید؟ ضعیف‌تر میشه، قابل قبوله. علم اصولی از علم حضوری ضعیف‌تر هستش، ولی میشه گزارش کرد به نحو رقیق‌تر و دیگران از روح معنا میتونن به او برسن. الان بحثی که در خودش باید کرد از اونجا سوال بکنید، یعنی کلاس هنوز هست دوستان نمیرن، بعد بیاد جلو یعنی کلاس تمام شده.
علم
شهودی
ما به تصور و تصدیق تقسیمش کنیم دیگه.
یعنی مثلا تصور و تصدیق، نه تصور و تصدیق تقسیم علم حصولیه. بحثی که میشه گفت اینه که ریشه تصور و تصدیق در خارجه علم شهودیه.
مثلا من گرسنگی رو الان گرسنگی رو تصور کن، من تصور
یه وقتی انتصاب گرسنگی به خودم رو تصور میکنم، درسته؟
الان هست یا نیست؟
درسته.
اینجوری بین اعتبار
اینا رو نمیگن تصور و تصدیق، چون تصور و تصدیق تصدیق و تصور هر دو تقسیم مفهومن، مفهوم یا تصوری است یا تصدیقی، به لحاظ اصطلاحی بخواید حرف بزنیم توجه کردید. پس ما باید بگیم تصور و تصدیق به لحاظ واقعیتشون، محکیشون. یعنی شما به لحاظ علم شهودی یه چیزی یافتید که الان میگید تصور و بعد بازگردانش یکی میگید تصدیق. اون ریشه، ریشه یه تصور و تصدیق میتونیم بگیم در علم شهودی هست.
مثلا همین گرسنگی چجوری بگیم
ریشه؟ مثلا شما وقتی علم شهودیتون فقط به گرسنگی تعلق گرفته، چی در ذهنتون درست میشه؟ تصور گرسنگی. ولی وقتی اگر در واقع علم شهودیتون به انتصاب گرسنگی به زید تعلق گرفته باشه،
به خودمون
تعلق گرفته، این ازش چی درست میکنه؟ تصدیق درست میکنه. ولی به اون ریشه نمیگن تصور و تصدیق، چون در تصور و تصدیق بحث انطباق مطرحه و چیزهای دیگه ای که در بحثش هست.
بعد حالا طبق نظر قائلین به این که میشه اینا به علم خبر داد، از این تصور میشه
هم تصور و هم تصدیق. هم تصور من است.
استاد این کیفیت فرمودید که کیف ما کانت،
کیف ما کانت یعنی چه کیف مسموع باشه اگر نطق ظاهری مد نظر باشه، چه کیف نفسانی باشه اگر نطق باطنی مد نظر باشه.
تو بحث ماده رو
شما اینا یادم هست، ماده ماده یه سری
تو همین اشیاء مشترکه، صورت هیولا، بله این صورت میاد اینا رو تغییر میده و مختلف میکنه، ماده هم یکیه.
درسته.
من می‌خواستم ببینم تو جنس هم همینجوره، جنس همون ماده است توی ذهن، یعنی ما جنس یه چیزه هر فصلی که میاد اینا.
آره دیگه، ما آره تو فضای شما ماده اینا که مثال زدید، بس تو رده جس جوهر رفتید، این مثال گرفت، پس اعراض رو بذاریم کنار، درسته؟ ببینیم تو رده جوهر، جوهر حالا یا ماده است یا صورت یا با هم ترکیب میشن، جسم رو تشکیل میدن، بعد این جسم چی میشه؟ جسم به صورت 4 نوع عنصر در میاد، این عناصر ترکیب میشن، معدنیات همینجوری تا آخر تشکیل میدن، درسته؟ خب ما از اینها وقتی هر نوعی رو روش دست بذاریم، حالا یا نوع حقیقی رو دست میذاریم یا نوع خداست شما مثلا، یا نوع اضافی رو دست میذاریم، یعنی نوع اضافی رو توجه دارید، نوع اضافی به لحاظ قبل، یعنی به لحاظ اون مرحله پیشتر نوع حساب میشه، ولی به لحاظ مرحله بعدی جنس حساب میشه. حالا بستگی داره شما دست رو کدوم نوع بذارید، دست رو هر نوعی بذارید اینجا یک جنسی داره و یک فصلی داره، چنانچه در خارج یک ماده‌ای داره و یک صورتی داره، آره، برگرفته و باستاب همون ماده و صورت در خارجه، تو رده چی؟ جوهر و جسم و اینجور چیزا. تو این رده ما جنس و فصل رو از چی میگیریم؟ از ماده و صورت‌های خارجی میگیریم.
خب میدونم
ماده هم دو جورا، ماده اولا داریم، ماده ثانی. این توجه داشته باشید، شاید ذهنتون به این رفته باشه، چون هر وقتی ماده اولا با صورت جمع بشه کل این به لحاظ مرحله بعد میشه ماده، و کل اون به لحاظ مرحله بعد میشه ماده، و کل اون همینجور جلو میره که اینا رو میگیم ماده ثانیه، مالیسه به اولا.
ما منظورمونه تو ذهن ما یه جنسی داریم، مثلا این آره جنس آره باشه این آره دست همون همون یه تیکرا بیکنه
آره
باقیش با
همینطور مثل همون جاست، یعنی کاملا بازتاب همونه. چطور اون حالت مادی اولا چقدر اهمه و صورت میاد یک بخشی از مادی اولا رو درست میکنه، درسته؟ و صور دیگه همینجور شما اون جنس نهایی رو به همین شکل در نظر بگیرید و به همین شکل برید تا جلوتر،
حسه و تقسیم پیش
میاد، حسه میشه و همینجور جلو میره.
یعنی اگه اینجا باشه با وقتی که یه فصلی و بعد یه تیکرا کرد باید این مقدار باقی بمونه،
فقط یه چیزی توجه داشته باشید ما در باب ماده، فقط این من واهمه دارم، ماده ثانیه که گفتم نگاه کنید، همیشه ماده صورت جسمیه رو داره، یعنی ما ماده نداریم که یه بخشش جسم باشه یه بخشش جسم نباشه، ماده و صورت، یعنی یک سره جسم داریم، این یک سره که جسم داریم بخشش آبه بخشش خاکه، این به همین شکل به مثل همون جنس میشه و چی جنس میشه و فصولی رو که میاد اون رو تیکه تیکه میکنه. اینجا هم همون جوری
کاملا مطابق با این فصولیه، یعنی ما اگر خود مثلا برفرض شیرینی مواجهه نداشته باشیم فردانی، ما نمیتونیم به صورت درست با الفاظ بهش خبر بدیم. من فکر میکنم همون اتفاق که توی موسوی میفته بعد خود طرف ادراک کرده باشه تا بتونیم اشتراک ادراکی ایجاد کنیم.
همین اگه همین معناست که این تمون تحلیل خواجه است. میدونی چرا؟ چون حالا اگر یک شهودهایی باشه که مختص باشین همه افراد نداشته باشن شهودهای عرفانی، پس من دیگه هیچ نمیتونم به اون منتقل کنم.
منتقل میشه ولی اون تام منتقل
چه جوری؟ همینجاست. ایشون میگه که او که چی این رو نداره که اصلا، که الفاظ هم که بر همین معانی که هممون میفهمیم به نحو متعارف وضع شده، اونجا اصلا لفظی بر او وضع نشده. اگه بگیم خب خود عارف یک لفظی براش فرض کنه، خب بکنه چه فایده‌ای داره؟ دیگری که نمیتونه نمیشه. دیگری که نمیتونه از اون موضوع لب با خبر بشه که چی هستش، که همین تحلیل جناب خواجه است. تحلیل اولشون اینه، لذا اصلا شهودهای انحصاری که مال بعضی از افراد ممکنه رو بین خودشون یه اصطلاح درست بکنن، اینایی که مثلا همشون اهل شهود مثلا عالم مثال یا بالاتر هستن میتونن برای خودشون چیکار کنن اصطلاحاتی وضع کنن و با خودشون حرف بزنن، ولی دیگران که سر در نمیارن.
درست
درسته که
تشبیه هم نمیشه، یعنی
نه من که قبول ندارم اینا رو، هیچ چیز اینو قبول نداریم، این حرف رو قبول نداریم. عرض کردم
شاید خیلی به نظر درست میاد، یعنی
حالا به نظر من سرش خود
نه استاد، مثلا الان ما یه سری معانی رو که مثلا
حالا به نحو بالفعل نگاه کنید، تمام این حقایقی که الان گزارش میشه به وسیله انبیا و اینا، کی شهود کرده اینا رو؟ هیچ کس شهود نکرد، ولی ما میفهمیم چی میگن انبیا. بعد چی باعث میشه این تحلیلش مهمه، چی باعث میشه ما میفهمیم؟
استاد این همین نمیشه گفت مثلا تماثلات و نمیدونم بیرون
تشبیهات شما خود تشبیه به شما میرسونه،
یکم ملموس‌تر بشه کنیم، یکم بفهمیم.
بله بله، بالاخره ما فهم داریم از او با اینکه شهود نکردیم، وقتی فهم داریم پس قابل انتقال با الفاظ
از خود تجربه بشه.
ولی خب منظورتون میشه دیگه
رابطه بین حضوری علم حضوری و علم حصولیه، یعنی بعد ببین تو این رابطه دقت کرد که آیا رابطه بین علم حصولی و حضوری هست؟
نه، این بحث ما هنوز اون نیست، توجه کردید؟ این بس از اون هستش، یعنی بعد از اینکه علم حضوری تبدیل به علم حصول، علم حضوری تبدیل به علم حصولی شد، آیا می تواند شخص از عنصر ترجمه و تعبیر استفاده بکنه یا اصلا این عنصر ترجمه و تعبیر کارایی نداره؟
بله
هیچ به درد نمیخوره، نمیتونه، دیگران نمیفهمن چی داری میگی، علم حصولی است برای خودت.